رسانه با خبر.
هفته صبح در ایران این صدا و تصویر رادیو فرداست که میشنوید و میبینید. یک شنبه 19 بهمن 1393 برابر با 8 فوریه 2015 میلادی، خوش آمدید به برنامه روزانه صبحانه با خبر. حسن جعفری هستم و افتخار دارم در طول 60 دقیقه صبحانه با خبر امروز در کنار شما باشم و در صبحانه با خبری که مراد ویسی تهیه کننده اون هست. در تحریریه امروز بنیامین صدر ما را همراهی خواهد کرد و مسئول خبرها هم سیاوش سعادتیان خواهد بود. اجازه بدید صبحانه با خبر رو به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم و مروری بر آخرین رویدادهای ایران و جهان با همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها برنامه دارد. به گفته آقای جهانگیری شرایط کنونی ایران اقتضا می‌کند در کشوی میز دولت برای هر گونه حالت احتمالی برنامه‌ای وجود داشته باشد. در ادامه برنامه صبحانه با خبر جزئیات بیشتری را در این باره خواهید شنید. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید با افزایش همکاری با آژانس بیدرنگ در خصوص جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ای‌اش توضیحات لازم را ارائه دهد. آقای آمانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید به روند مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرعت بخشد. به گفته یوکی آمانو آژانس خواهان شفاف سازی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران این کشور را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از سرتیپ حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخا شدند. خبرگزاری فارس ساعتی پیش از انتشار گفته‌های این فرمانده پیشین سپاه این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما این سخنان در برخی دیگر از وبسایت‌ها بازتاب یافته است. آقای همدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای به گفته او بخشش سران فتنه گفت که آنان قابل بخشش نیستند. آقای همدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخا شدن این افراد و هویت آنها نداده است. تیم ملی هاکی ایران روز شنبه با شکست دادن تیم روسیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی هاکی داخل سالن جهان رسید. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، تیم ملی هاکی ایران در این مسابقات در لایپزیگ آلمان با نتیجه 8-5 بر تیم روسیه پیروز شد. تیم ایران در دیدار نیمه نهایی با اتریش روبرو می شود و آلمان و هلند نیز با یکدیگر مسابقه می دهند. شورای همکاری خلیج فارس انحلال پارلمان یمن توسط حوثی‌ها و اعلام تشکیل یک شورای ریاست جمهوری را کودتا خواند. خبرگزاری رسمی کویت روز شنبه گزارش داد که این شورا متشکل از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس اقدام حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش و غیرقابل قبول توصیف کردند و افسوده است این قبضه قدرت با روح تکثرگرایی و همزیستی معمول در یمن مغایرت دارد و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است. حوثی‌ها اقدام خود را برای پر کردن خلأ موجود قدرت سیاسی ضروری خواندند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه هزاران نفر در چند شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید در عمل نشان دهد که خواستار صلح در شرق اوکراین است. آقای بایدن روز شنبه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد که آمریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکل اوکراین است، اما اوکراین نیز حق دفاع از خود را دارد. روز شنبه همچنین جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه کنفرانس مونیخ درباره اوکراین گفتگو کردند. پترو پروشنکی رئیس جمهوری اوکراین در این کنفرانس روسیه را به جنگ پنهانی در شرق اوکراین و ارسال سلاح و سرباز برای شورشیان متهم کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه درباره خطر وقوع جنگی تمام عیار میان روسیه و اوکراین در صورت اجرا نشدن توافق صلح میان این دو کشور هشدار داد. آقای جعفری،
سپاسگزارم. همکارم سیاوش سعادتیان بود و نگاهی که به آخرین رویدادهای ایران و جهان انداخت. اما ببینیم همکارم مراد ویسی تهیه کننده این مجله برای ادامه صبحانه با خبر شما چه ها چیده. مروری بر گفتگوهای هسته‌ای که این روزها در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در حال برگزاریه. نگاهی خواهم انداخت به گزارشی که به تازگی بانک جهانی منتشر کرده. سراغی میگیریم از آخرین خبرهای فرهنگی و هنری. مروری میکنیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و به خبرهای ورزشی هم سری خواهیم زد. و یادآوری میکنم که این برنامه زنده است. در طول برنامه میتونید با ما تماس بگیرید و همینطور اسمس به ما بزنید 420-733-595-555. شماره پیامکگیر ما هست یا میتونید به ما تلفن هم در طول این برنامه بزنید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، کنفرانس امنیتی مونیخ و حاشیه اون البته فرصتی فراهم کرده تا کشورهای ایران و گروه 5 علاوه 1 به مذاکرات خود بر سر موضوع هسته‌ای ادامه بدند. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی گفتگویی کرده با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا. و هانا کاویانی از مذاکرات دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه با همتایان اروپاییش گفته.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوم بسیار پرکاری رو در مونیخ سپری کرد، به شکلی که ما خبرنگاران در راهروهای هتل بایرشهوف در مرکز شهر مونیخ اثری از محمد جواد ظریف و معاونانش ندیدیم. آقای ظریف روز پیش از این رو با همتای آمریکایی خودش، با همتای آلمانی خودش دیدار کرده بود، همچنین دیدار مهمی رو با وزیر خارجه عمان داشت. اما روز شنبه او به گفتگو با همتایان خودش در اروپا، از جمله فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا یا خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت. همچنین دیدار دیگری داشت با یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی، که آقای آمانو پس از این دیدار گفت که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران از او خواسته که این گفتگوها رو سرعت ببخشند. همکاری های ایران آژانس که مدتی هستش از سرعتش کم شده، سرعت بخشیده داده بشه. همچنین معاونان آقای ظریف دیداری رو داشتن با همتایان آمریکایی خودشون در محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ. اینا همه در حاشیه کنفرانس مونیخ انجام شده و به نظر میرسه که همچنان هم این گفتگوها در راستای مذاکرات اتمی ایران با شش قدرت جهانی ادامه خواهد داشت در روز یک شنبه.
امروز یک شنبه ظاهراً آقای ظریف اونجا سخنانی خواهند داشت و بعضی نشست‌ها هم درباره ایران برگزار خواهد شد.
بله، روز یکشنبه همانند سال گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ روزی هستش که ایران در متن کنفرانس و نه در حاشیه مورد توجه قرار خواهد گرفت. آقای ظریف یک سخنرانی رو ایراد خواهد کرد. همچنین وزرای خارجه آمریکا، آلمان و فرانسه از جمله کسانی هستند که در یک نشست مشترک شرکت خواهند کرد. مشخصا موضوع روز یکشنبه موضوع خاورمیانه خواهد بود، اینکه آیا خاورمیانه به همان شکلی ادامه پیدا خواهد کرد که ما اون رو میشناسیم یا تغییر خواهد کرد. اما مشخصا به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم خاورمیانه، موضوع ایران هم در صدر گفتگوهای روز یک شنبه نشست امنیتی مونیخ خواهد بود.
و خارج از ایران نشست مونیخ به موضوعات مهم دیگه‌ای مثل اوکراین هم میپردازه. از اوکراین و نشست مونیخ چه خبر؟
بله، نشست امنیتی مونیخ، این رو باید اشاره بکنم که یک نشست غیر رسمی هست، در اون دیپلمات‌ها و سیاستمداران ارشد کشورها و تحلیلگران و خبرنگاران به گفتگو و بررسی چالش برانگیزترین موضوع‌های امنیت بین‌الملل می‌پردازند. یکی از این موضوعات امروز موضوع اوکراین هست که به نظر میاد کشورهای غربی آنچنان در مواجهه با این موضوع هم نظر نیستند. گروهی معتقدند که باید کمک نظامی به اوکراین بشه و گروه دیگر مصرانه بر این باورند که هنوز باید گفتگوها در شکل دیپلماتیکش ادامه پیدا بکنه، خصوصا با رویکرد به مسکو. این صحبت‌ها رو بیشتر صدر اعظم آلمان بیان کرد. همچنین در روز شنبه ما شاهد سخنرانی سرگئی لاوروف بودیم، رهبر اوکراین صحبت کرد. در نتیجه اوکراین در صدر گفتگوهای این نشست امنیتی بود و در کنارش موضوع مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی، موضوع مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی از جمله موضوعاتی بود که حیدر العبادی از عراق و مسعود بارزانی از کردستان عراق هم در این باره صحبت‌های را مطرح کردند.
آنا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ گزارش میداد. اما در مورد گفتگوهای هسته‌ای، شمار زیادی از شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا برای ما پیامک هایی فرستادن و همینطور در فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم کامنت های متعددی نوشته شده در همین مورد، از جمله در مورد خبری که تکذیبیه یا محمد جواد ظریف، همونطور که در بخش قبلی خبر هم شنیدید، خبرگزاری رویترز دیروز گفته بود که آقای ظریف در دیدار با همتایان غربی خودش هشدار داده که اگر سریعتر به توافقی دست یافته نشه، دولت حسن روحانی در ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. آقای ظریف البته این خبر را تکذیب کرده، اما کامنت‌های متعددی در صفحه فیسبوک ما مندرج هست. برخی از اونها رو می‌خونم. خانمی به اسم گلناز گفتند قبول نمی‌کنم دیپلمات باهوش و فهمیده‌ای مثل آقای ظریف خودزنی کند. این مهملات چیست؟ آقای حاجی‌زاده نوشتند هنوز ظریف را نشناخته‌اید. برای ماندن در قدرت هر کاری میکند. کاربری به نام بابک ایرانی نوشتند این فقط نشان از عجز و التماس در برابر غرب است. آقای به نام محمد نوشتند آقای ظریف تمامش کنید تو را به خدا. مهدی نوشتند امیدوارم بعدن به خیانت متهم نشوند. علی قربانی کاربر دیگری نوشتند اصلا هم این اخبار رویترز دروغ نیست، چون عملا همینطور هم هست. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، این دولت با بحران ایدئولوژیک مواجه می شود. یادآوری می کنم که تمام این پیامک ها یا کامنت های صفحه فیسبوک که برای شما می خونم دیدگاه های شما شنوندگان عزیز هست و لزوما نظرات رادیو فردا رو بازتاب نمی ده. فرصتی است تا به صدای خوب شما توجه کنیم.
یه فرمانده سپاه در ایران میگه که دانش فضایی میخوایم صادر کنیم. میخواستم بهشون بگم که همون انقلاب صادر کردید، اسلام صادر کردید، بس دیگه. لطف کنید دیگه دانش فضایی صادر نکنید. همین داعش و همسایه داعش به وجود آوردید، بس دیگه. ممنون، خداحافظ.
چند روز دیگه سالگرد انقلابه و نظام چپ و راست از انقلاب به شکوهمند و پر افتخارش تعریف میکنه. میشه بگین کدوم افتخار؟ افتخار یه وعده غذاست یا دروغ‌های آب و برق مجانیه؟ حصر، تحریم، حجاب یا دلار 7 تومن رو که کردین 4000 تومن؟ احساس میکنم که همه این چیزها رو که گفتم خودتون خوب میدونین، ولی پیش خودتون میگین حالا که چی؟ گردنمون کلفتره و درست همین جاست که اشتباه میکنین.
اولا که ایرانی ها شکم سیری رو غز رو ندونستن. شاه پول نفت براتون گوشت میکرد، برنج و وسائل میکرد، میداد با شما یک نصف گوسفند میشد 100 تومن، یک لیتر بنزین 6 ریال، یک پودر رواشی بهتون میداد 5 ریال. ولی ای آقایون پول نفت فقط حقوق حماس و فتح و اینور و اونور میدن. و الان هم یه پونسدی اگه افتاده باشه رو زمین، یه بچه کوچک سرش پایین نمی کنه اون پونسدی رو ورداره. مسئله این بود که قدر شکمسیری رو ایرانی ها نمی دونستن.
جناب آیشان نکی چی جعل خبره؟ بگیم ما هم مردم هم بدونن دیگه. بقای کریزک سال 88 جعل خبره؟ اون بگیر و ببند و بزن و بکشه تو خیابونتون جعل خبره؟ یا پدر جنرالی اومدن تو خطبه نماز جمعه تهران گفتن تو حصر بندازین، رفت آمدشون و جلوشون رو بگیرین، پیام گرفتن و پیام دادنشون و چلوشون رو بگیرین، مکالمات تلفنیشون رو ببندین. یه حرفای پدرتون جناب آیت الله احمد جنتی جل خبر بود. طلبکارین از ملت و مردم، چند تا آخون به همراهی سپاه پاسداران داری این مملکت رو به وقته نابودی داریم میبریم.
رهبران فکری دلواپسان که همگی ماشاءالله علامه دهرند و نسبت به همه چیز و همه کس حکم صادر می کنند، می دانند که حق فرموده عاشر و مال ادیان کلها به روح و ریحان، ولی صلاحشون نیست که این حقیقت رو باز گویند، چون بقای ایشون در جنگ و کینه توزی و دشمنی و عناد به تمامی مردم دنیاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا از سوئد، و نگاهی میاندازیم به گزارشی که به تازگی بانک جهانی منتشر کرده. آقای علوی با سلام به شما، در گزارشی که بانک جهانی به تازگی منتشر کرده و شاخصهای سهولت کسب و کار رو توضیح داده، ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاری خرد 11 پله سقوط کرده. ارزیابی شما از این گزارش چیه؟
بر پایه شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد، رتبه ایران 154 و از نظر دریافت مجوز ساخت و ساز در رتبه 172، یعنی پایین ترین رتبه بین المللی قرار داره. این شاخص ها نشان میده که فعالین اقتصادی ایران بخصوص کارآفرین ها و نوآوران با موانع جدی و ریسک بالای اقتصادی روبرو هستند. البته این امر هم تازه نیست و از 35 سال پیش و بعد از انقلاب امری بوده که سابقه داشته و نهادینه شده. قوانینی که در ایران تصویب میشه بیشتر الهام گرفته از منابع کهن تا منافع ملی و منافع سرمایه گذاران و کارآفرینان، بنابراین غالبا به سود فعالین اقتصادی نیست و اونها رو محدود میکنه. اقتصاد متمرکز دولتی، حاکمیت نهادهای شبه دولتی، نظامی، امنیتی بر اقتصاد از دلایل این نبود حمایت حقوقی و حقیقی از فعالین بخش خصوصی و کارآفرینانه. پدیده فساد مدیریت و فساد اداری هم به قول برخی از نمایندگان مجلس دیگه نهادینه شده، نمادی دیگری از موانعی است که بر سر فعالین بخش خصوصی و کارآفرینان وجود داره.
اما آقای علوی، این رتبه پایین در عرصه بین المللی چه پیامدهایی داره؟
مهمترین پیامد چنین رتبه پایین در عرصه بین‌المللی فرار سرمایه، اهم از سرمایه مالی، سرمایه معنوی، فرار مغزها و بالاخره فرار نیروی کار ماهره از ایران. بنابراین ذخایر ملی که غالبا به شکل فروش مواد طبیعی نظیر نفت فراهم میاد و به شکل سرمایه ملی در میاد یا به شکل نیروی کار متخصص و ماهر به محیط‌های امن‌تری نقل مکان می‌کنه. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر تعداد قابل توجهی از بنگاه خصوصی در کشورهای حاشیه خلیج یا ترکیه و کشورهای آسیای میانه و حتی مالزی و کشورهای دیگه فعال شدن. بخصوص این امر رو میشه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دید که اونجا بسیاری از شرکت‌های ایرانی فعال هستند و سرمایه‌هاشون رو بردند اونجا. اینک نه تنها متخصصین دانشگاهی بلکه حتی برخی از نیروهای کار ماهر هم برای کار به کشورهایی نظیر ترکیه مهاجرت می‌کنند و این از پیامدهای همون نبود فضای مناسب کسب و کار در ایرانه.
اما آقای علوی، به تازگی وزیر اقتصاد ایران خبر داده که دفتری در حال تأسیس است در این وزارتخانه با عنوان دفتر پایش محیط کسب و کار و رفع مشکلات اون. به نظر شما اصلا چنین اقدامی میتونه در کوتاه مدت فضای کسب و کار رو در ایران مساعدتر بکنه؟
دسترسی به محیط کسب و کار مناسب و مثبت در کوتاه مدت و اون هم با این اقدامات به نظر نمیرسه که ممکن باشه. اونم به این دلیله که ما یک سری موانع حقوقی و حقیقی داریم و در این میان بخصوص تسلط نهادهای نظامی و شبه دولتی بر بخشهای گوناگون اقتصاد و حتی بخش مالی و بانکی ایران این مشکل رو به وجود آورده و این یه مشکل سیاسی کلانی تبدیل شده. بدون از بین رفتن این سلطه بلا منازع و رانتی، تنها صرف تغییر قوانین یا ایجاد یک دفتر یا مساعدت این اداره و اون وزارتخونه نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی حل بکنه. البته میبایست یک فضای وجود بیاد که فعالین جامعه مدنی، فعالین بخش‌های مختلف اقتصادی مثل بتونن خودشون رو متشکل کنن در نهادهای صنفی و مدنی، که اینها بتونن در مجلس راه پیدا کنن، در بتونن قوانین مناسبی رو وضع بکنن و همچنین بتونن بر اساس منافع ملی قوانین مناسبی رو خلق بکنن که بتونن به تدریج با دگرگون کردن فضای سیاسی و فضای مناسب کسب و کار اون زمینه مناسب برای بهتر شدن فضای کسب و کار رو فراهم بکنن.
مروری بود بر گزارش جدید بانک جهانی از شاخص‌های سهولت کسب و کار در جهان. همراه با احمد علوی از شما سپاسگزارم. فرصتی است نگاهی بندازیم به صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران. همراه با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا، شهرام اجازه بده از روزنامه قانون شروع کنیم که عکس و تیتر یک خودش رو اختصاص داده به ماجرای حمید رسایی.
با سلام به شما و همراهان رادیو فردا. بله، امروز روزنامه قانون در عکس یک خودش، عکسی از حمید رسایی نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و خبر داده که رئیس هیئت تخلفات اداری اعلام کرده به طور رسمی که آقای حمید رسایی به دلیل فعالیت‌هاش در دوره مدیر کلی ارشاد قم به 5 سال محرومیت از خدمات و سمت‌های دولتی محکوم شده. و البته روزنامه قانون نوشته که آقای رسایی هم گفته منتظر سخنانم در مجلس باشید. یک گزارش هم روزنامه قانون امروز در تیتر اصلی خودش منتشر کرده درباره جشنواره فیلم فجر و غیاب نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این جشنواره.
اما روزنامه شرق تیتر و عکس یک خودش رو اختصاص داده به ماجرای خبرگان، اسفند ماه خبرگان.
بله، روزنامه شرق در این گزارش که عکس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم در صفحه 1 روزنامه شرق در کنارش منتشر شده تاکید کرده که انتخابات ریاست مجلس خبرگان اولین دستور کار اجلاسیه 2 روزه است که در فاصله 19 و 20 اسفند ماه برگزار خواهد شد. یک گزارش هم روزنامه شرق امروز داره درباره این که اخیراً آقای احمد توکلی نطق میان دستوری داشت علیه مهدی هاشمی. حالا روزنامه شرق بررسی کرده که هدف از این نطق کدام هاشمی بوده، هاشمی پسر یا هاشمی پدر.
البته یکی دیگه از تیترهای صفحه اول روزنامه شرق ماجرای حمید رسایی هست و همینطور اشرفی اصفهانی که گفته اگر آقای رسایی اصرار کند پرونده را برملا خواهیم کرد. اما نگاهی بیندازیم به روزنامه اعتماد که انتخاب رئیس خبرگان از میان 2 هاشمی رو به عنوان تیتر یک خودش انتخاب کرده.
روزنامه اعتماد سعی کرده در گزارش مفصلی که در تیتر 1 منتشر کرده موضوع احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای محمود هاشمی شاهرودی رو برای ریاست مجلس خبرگان مورد بررسی قرار بده. عکس 1 این روزنامه آقای جواد ظریف رو نشون میده در کنار وزرای خارجه آمریکا، روسیه و همچنین ایتالیا. و روزنامه اعتماد گزارش در این گزارش که با عنوان سلسله مذاکرات منتشر کرده اشاره کرده که برخی از خبرگزاری ها هم نقل قولی از آقای ظریف منتشر کرده بودن مبنی بر اینکه اگر به توافق نرسیم ممکن است موقعیت دولت آقای روحانی در خطر بیفته، که روزنامه اعتماد نوشته ایشون این اظهارات رو تکذیب کرده. یک گفتگو هم داره با نیکی کریمی که در جشنواره فیلم فجر با 3 فیلم حضور داره، در 2 فیلم بازیگر هست و در فیلم شیفت شب هم در مقام کارگردان در جشنواره حضور داره.
بله، و روزنامه جوان که تیتر و عکس خودش رو به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اختصاص داده.
روزنامه جوان از تکذیب ظریف خبر داده و نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به نوشته این روزنامه در مذاکرات با مقامات غربی گفته بود که شکست مذاکرات آینده سیاسی روحانی رو به خطر می‌اندازه. البته جوان تاکید کرده که آقای ظریف این اظهارات رو تکذیب کرده. یک گزارش هم داره با عنوان سیلی ارشاد به فیلمساز محکوم فتنه. گزارشی است که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران درباره فیلم آقای جعفر پناهی با عنوان تاکسی منتشر کرده که در جشنواره فیلم برلین حضور داره و این روزنامه نوشته که آقای حجت الله ایوبی معاون سینمایی وزارت ارشاد نامه‌ای در اعتراض به حضور این فیلم به جشنواره فیلم برلین ارسال کرد.
البته انتقادهای روزنامه جوان صرفا به جشنواره خارجی برلین اختصاص نداره و در مورد جشنواره فجر هم تیتری رو انتخاب کرده در همین صفحه یکی خودش: جشنواره دودی سینما و سقوط از سیگار به شیشه، جشنواره فجر یک بی‌آبرویی بزرگ است. این تیتری هستش که روزنامه جوان وابسته به سپاه برای جشنواره فجر انتخاب کرده. نگاهی بیاندازیم به روزنامه آرمان که عکسی از آقای یونسی کار کرده با این عنوان: عده‌ای ترجیح می‌دهند مردم گرسنه باشند.
بله، روزنامه آرمان واکنش علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور به رئیس جمهوری اسلامی رو به سخنان چندی پیش آقای احمد جنتی در نماز جمعه منعکس کرد. آقای احمد جنتی به نوشته روزنامه آرمان گفته بود که باید مقاومت کرد حتی اگر یک وعده غذا بخوریم. حالا آقای یونسی گفته که عده‌ای ترجیح میدن مردم گرسنه باشن. در تیتر یک همین روزنامه گزارشی داره درباره پیاده روی ظریف در کریدور شرقی غربی، اشاره کرده به دیپلماسی فعال آقای محمد جواد ظریف و البته یک گفتگو هم با بهروز افخمی منتشر کرده کارگردان سینما که گفته قرار نبود خانه سینما یک حزب شود.
جنتی پسر سیبل جدید تندروها، این تیتری است که برای عکس یک خودش روزنامه آفتاب انتخاب کرده.
روزنامه آفتاب در کنار این عکس گزارشی مفصل منتشر کرده از حملاتی که در روزهای اخیر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده و حتی اعتراض برخی مراجع تقلید مستقر در قم، و نوشته که آقای علی جنتی هم در واکنش به این انتقادات و حملات گفته که اتاق عملیات برای مقابله با دولت تشکیل شده. تیتر اصلی روزنامه آفتابی از امروز گزارشی است درباره دخل و خرج نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پس از اتهامی که آقای محمد رضا رحیمی وارد کرده به نمایندگان مجلس و گفته 170 نماینده از من پول گرفتن، حالا روزنامه آفتابی از این موضوع رو مورد بررسی قرار داد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم از تو.
متشکرم.
همراه میشیم با فریبرز غریب و سری میزنیم به جهان پرشور ورزش.
هفته 20 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس امروز یک شنبه با برگزاری دو مسابقه آغاز می‌شود. نفت تهران تیم دوم جدول میزبان سایپای البرز است. نفتی ها اگر این بازی را ببرند 38 امتیازی می شوند و بالاتر از فولاد 37 امتیازی صدر جدول را از اهوازی ها پس می گیرند. استقلال تهران تیم سوم جدول هم امروز در ورزشگاه آزادی پیکان را پیش رو دارد. حضور چند استقلالی قدیمی در تیم پیکان از جمله صمد مرفاوی سرمربی و مهدی رحمتی دروازه‌بان این تیم حساسیت خاصی به این دیدار بخشیده. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در کنفرانس خبری پیشبازی امروز در مورد این مسابقه میگوید:
طبیعتاً هر تیمی هم که جلو استقلال میاد انگیزه خاص خودشو داره. فردا هم همینجوری دیگه. ما با یه تیمی بازی داریم که انگیزه داره.
فدراسیون کشتی ایران اسامی تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی این کشور را برای شرکت در رقابت‌های جام تختی اعلام کرد. این پیکارها طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد. ایران برای 45 کشور برای حضور در جام تختی دعوتنامه فرستاده که تاکنون 17 کشور از جمله آمریکا، جمهوری آذربایجان، هند، ژاپن، چین، اوکراین و گرجستان آمادگی خود را اعلام کرده اند. در لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا دیشب چند داربی مهم و حساس انجام شد. در شهرآورد پایتخت اسپانیا در هفته 22 لالیگا رئال مادرید تیم اول جدول در ورزشگاه ویسنت کالدرون با 4 گل تسلیم میزبانش اتلتیکو مادرید تیم سوم جدول شد. بارسلونا تیم دوم امشب با اتلتیک بیلباو بازی دارد. لیگ برتر فوتبال انگلیس هم روز شنبه شاهد 2 داربی از هفته 24 بود. در شهرآورد شمال لندن تاتنهام 2-1 آرسنال را شکست داد و در داربی مرسیساید در بندر لیورپول بازی اورتون و لیورپول به تساوی بدون گل انجامید. دیروز همچنین چلسی تیم اول جدول در خانه آستون ویلا 2-1 به پیروزی رسید، اما منچستر سیتی تیم دوم در زمین خودش مقابل هال سیتی 1-1 متوقف شد. و در هفته 20 بوندسلیگای 1 آلمان شب گذشته بایر مونیخ پرچمدار جدول با 2 گل میزبانش اشتوتگارت را شکست داد. وولفسبورگ تیم دوم جدول با 3 گل از سد میهمانش هوفنهایم گذشت و بورسیا دورتموند بعد از مدت‌ها ناکامی سرانجام طعم پیروزی را چشید و با برد 3 گله در خانه فرایبورگ از ته جدول کنده شد و در رتبه 16 جای گرفت. فریبرز غنی، رادیو فردا.
7:30 در ایران. سلام میکنم به شمایی که از همکنون به صبحانه با خبر امروز پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که از ابتدای این مجله ما را همراهی کردید. در بخش دوم صبحانه با خبر واکنش هایی که مذاکرات هسته‌ای مونیخ در تهران برانگیخته خواهید شنید. سری میزنیم به دنیای فرهنگ و هنر، آخرین رویدادهای فرهنگ و هنری رو بررسی خواهیم کرد، از صفحات داخلی روزنامه ها خبر خواهیم گرفت و کلی خبرهای مربوط به موسیقی و همینطور پیامهای شما رو خواهیم شنید. اما اجازه بدید پیش از همه اینها مروری سریع بکنیم بر سرخط آخرین خبرها با همکارم سیاوش سعادتیان.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها برنامه دارد. به گفته آقای جهانگیری شرایط کنونی ایران اقتضا می‌کند در کشوی میز دولت برای هر گونه حالت احتمالی برنامه‌ای وجود داشته باشد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید با افزایش همکاری با آژانس بیدرنگ در خصوص جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ای‌اش توضیحات لازم را ارائه دهد. خبرگزاری فارس به نقل از سرتیپ حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخا شدند. تیم ملی هاکی ایران روز شنبه با شکست دادن تیم روسیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی هاکی داخل سالن جهان رسید. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، تیم ملی هاکی ایران در این مسابقات در لایپزیگ آلمان با نتیجه 8-5 بر تیم روسیه پیروز شد. وزیران خارجه ایران و بریتانیا روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند. وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه آمریکا، آلمان، روسیه و عمان، همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در مونیخ دیدارهای دو جانبه داشته است. مقام‌های تونس می‌گویند 32 شبه نظامی اسلامگرا را که قصد حمله‌های تروریستی داشتند بازداشت کردند. به گفته مقام‌های تونس، شماری از این افراد اخیراً از سوریه به تونس بازگشتند. شورای همکاری خلیج فارس قبضه قدرت توسط حوثی‌ها و انحلال پارلمان را در یمن کودتا خواند. هزاران نفر روز شنبه در چند شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به شهر رقه در کنترل گروه خلافت اسلامی در سوریه برای دومین روز ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها امارات متحده عربی یک اسکادران از جنگنده‌های F-16 خود به اردن فرستاده است تا به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی کمک کند.
مروری بود بر سرخط آخرین خبرها، اما بخش دوم رو اجازه بدید با گزارش از همکارم بنیامین صدر آغاز کنیم. دولت روحانی برای مقابله با سناریوی هسته‌ای برنامه‌هایی دارد. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته. در مورد گفتگوهای هسته‌ای و واکنش‌هایی که در ایران به این گفتگوها ابراز شده، همکارم بنیامین صدر مروری کرده.
معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که در کشوی میز دولت برای هر حالت سرانجام گفتگوهای هسته‌ای برنامه‌ای وجود دارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آنگونه که اسحاق جهانگیری گفته، اگر گفتگوهای هسته‌ای شکست بخورد و تحریم‌ها تشدید شود، دولت برای مدیریت کشور برنامه دارد. او روز شنبه در تبریز گفت که برنامه‌های دولت در یک سناریو محدود نشده و برای بدترین سناریوها نیز برنامه داریم. در همین حال حسین موسویان، دیپلمات پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی، در میزگرد هسته‌ای دانشگاه هاروارد گفت که اگر گفتگو کنندگان نتوانند به توافق نهایی هسته‌ای دست یابند، برای پیشرفت مذاکرات میتوانند توافق دومی را امضا کنند که شامل برخی تعهدات از طرف جمهوری اسلامی در مقابل رفع برخی از تحریم‌های اساسی ایران باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین موسویان گفت که برای مثال با افزایش سطح غنی‌سازی ایران به 20% که در سال 2011 انجام شد، اروپا بانک مرکزی و نفت ایران را تحریم کرد. به گفته آقای موسویان، اکنون نیز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی می توانند توافق کنند که برای نمونه ایران غنی‌سازی در سطح 5% داشته باشد یا باز فراوری پلوتونیوم نداشته باشد و در عوض اروپا تحریم‌های بانک مرکزی و نفت را لغو کند. این گونه اظهار نظرها در حالی درباره سرانجام گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی انجام می‌شود که گزارش خبرگزاری رویترز درباره هشدار وزیر امور خارجه ایران به غرب در خصوص پیامدهای شکست مذاکرات هسته‌ای برای آینده سیاسی حسن روحانی واکنش‌هایی در پی داشته است. خبرگزاری رویترز صبح شنبه به نقل از برخی مقام‌های ایرانی نوشت که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به جان کری، نماینده آمریکا و نمایندگان دیگر کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای هشدار داده که شکست مذاکرات احتمالاً آینده سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به خطر می‌اندازد. خبری که بلافاصله از سوی آقای ظریف تکذیب شد و او گفت که در هیچ یک از ملاقات‌های انجام شده مباحث داخلی ایران مطرح نشده و مطلب منتشر شده از قول او کذب محض است. این در حالی است که خبرگزاری فارس به این گزارش رویترز واکنش نشان داد و نوشت که در صورت صحت ادعای مشکوک رویترز، باید گفت که تیم هسته‌ای ایران دست خود را به طور کامل برای طرف مقابل رو کرده و راه را برای حداکثر امتیازگیری غربی‌ها باز کرده است. این در حالی است که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از تعطیلی نشست‌های کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی از یک ماه پیش خبر داد. محمد صالح جوکار، نماینده یزد و عضو کمیسیون امنیت ملی، به خبرگزاری تسنیم گفت با برگزار نشدن نشست‌های این کمیته، مجلس دیگر ناظری بر بحث‌های مربوط به گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی ندارد.
خب نوبتی هم باشه، نوبت فرهنگ و هنره. در این قسمت از صبحانه با خبر همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و سراغی میگیریم از رویدادهای فرهنگی و هنری. آقای سرکوهی با سلام به شما، اگه اجازه بدید از دنیای تئاتر شروع کنیم. این روزها در سالن چهارسوی تئاتر شهر نمایش معروفی از هاینر مولر، نویسنده سرشناس آلمانی، به روی صحنه رفته به نام ماوزر. از این نمایش که آقای ناصر حسینی مهر ترجمه و کارگردانی کرده برایمون بگید.
سلام میکنم به شما جعفری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون. نخست توضیح بدم که ماوزر یک نام یک اسلحه‌ای بود، شبیه کلت، شاید در واقع شبیه هفت‌تیرهای بسیار ارتشی که در نیمه اول قرن 20 در روسیه و اروپا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی رایج بود. حالا دیگه رایج نیست، این برای اسم نمایش. هاینر مولر رو هم باید بشناسن، بسیاری از کتابخوانان ایرانی که بزرگترین نمایشنامه‌نویسان شاعران آلمانی هست که بهش میگن بزرگترین شاعر زنده تئاتر آلمان پس از ساموئل که در بزرگترین مثلا درام نویس آلمانی پس از برتولد برشت. او در سال 1995 درگذشت، در 1929 هم به دنیا آمد. به اون میگن که یکی از بنیانگذاران پست مدرن. این نمایش که شما اشاره کردی و نمایش دیگر، نمایشنامه دیگرش به نام هملت ماشین، اینا رو به پیشگامان تئاتر پست مدرن میدونن. حالا این نمایشنامه همونطور که شما گفتید در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به کارگردانی ناصر حسینی مهر به صحنه رفته. داستان نمایش داستان یک انقلابی هستش که در حالا دارن محاکمش میکنن به این دلیل که کسی رو کشته، فکر میکرده که درست هست بکشه بر اساس اصول ایدئولوژیک و عقایدش، اما در واقع کشتن مخالفان خود این آدم رو تبدیل کرده به یک ماشین کشتار، به یک در واقع اسلحه. نمایش در واقع هم در محتوا اعتراضی است به دیکتاتوری استالینی و هر نوع دیکتاتوری دیگه، به خصوص که میدونیم در آلمان هم، به خصوص آلمان شرقی در دوره سابق به رنج بسیاری برده از دیکتاتوری، و همچنین یک اعتراضی هست به فرم‌های رسمی و کلیشه‌ای اطاعت، و در اجرا هم باید این اعتراض در فرم نمایش بیان بشه.
بله، اما سری هم بزنیم به دنیای عکس. این روزها در تهران در گالری ایده نمایشگاه عکس، یا بهتر بگم نمایشگاه عکس نقاشی، در حال برگزاری است با این عنوان: تصویر مرگ در جسد پلاسیده ایمان. کمی در مورد عکس نقاشی های این نمایشگاه که اثر آقای محمد شمس و حامد کاظمی هست برامون بگید.
این نمایشگاه در گالری ایده برپا هستش و بیشتر آثاری که ارائه شده برای در واقع برای این هستش که خشونت علیه حیوانات رو محکوم بکنن و از حقوق حیوانات حمایت بکنن. بیشتر کارا رو در واقع عکس و نقاشی رو با هم تلفیق کردن و سوژه ها، موضوع های آثار بیشتر حیوانات خانگی هستن مثل سگ، گربه، مرغ و ماهی، که اما اینا با مثلا با بیرحمی سلاخی شدن، قطع قطع شدن، و در واقع انسان هایی که در تابلوها وجود دارن و حیوانات، نگاهشون به هم شبیه شده. یکی قربانی هست، یکی جلاد، اما هم دو در واقع قربانی خشونت هستن، و این فضای خشن در خشن هم انسان را از انسانیت انداخته و هم حیوان را از زندگی. این نمایشگاه تا 30 بهمن ماه ادامه دارد.
بله، همونطور که شما گفتید تا آخر بهمن ما در گالری ایده، نشانه گالری ایده هم در خیابان خردمند شمالی، خیابان 18 هم. اما سری بزنیم آقای سرکوهی به دنیای نقاشی. از نمایشگاه آثار مونا امت علی برامون بگید.
این نمایشگاه در گالری او برپا هستش، در 18 تابلو نقاشی هستش که ابعاد بسیار کوچکی دارن، 50 در 50 هستن و بیشتر با مداد روی مقفا خلق شدن، البته با لایه‌های مداد رنگی که رنگ‌ها روی هم آمدن. ویژگی این آثار این هستش که خیلی به جزئیات توجه شده، در واقع با هنرمند کوشیده است که با بهره‌گیری از زاویه دید، برش، فرم، فضا و رنگ و شکل‌های هندسی و بازی با این شکل‌ها، اشیاء بسیار کوچکی رو نشون بده، اشیایی که همه ما در زندگی روزمره می‌بینیم ولی برای اینکه اینقدر کوچک هستن، یا مثلا بخشی از یک شی که اینقدر کوچک است که به چشم نمیاد، در خونه، در آشپزخونه و غیره، یعنی اشیایی که در خانه، حول در خانه پیدا میشه، حول زندگی یک زن در خانه، این اشیاء رو نقاشی کردن و خواستن نشون بدن که در واقع جهان از دیدگاه یک زن، جهان فانتزی، که جهان خیالی که میشه ایجاد کرد، خلق کرد با بهره‌گیری و یا با عناصر و المان‌های ساده‌ای که در خانه یافت میشه. این نمایشگاه تا 11 اسفند ماه ادامه داره و علاقه‌مندان میتونن برن ببینن.
بله، و همونطور که شما گفتید در گالری او برقرار هستش که آدرسش هست خیابان نجات اللهی یا همون ویلا کوچه خسرو. سپاسگزارم از فرج سرکوهی که با ما همراه بود.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای مرور صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران. شهرام، با سلام به تو. برخی از روزنامه‌های امروز پرداختن به اجلاس جدید خبرگان رهبری که در ماه اسفند قرار برگزار بشه و از جمله رئیس این مجلس، مجلس خبرگان رهبری هم قراره که در این اجلاس برگزیده بشه.
با سلام دوباره. بله، امروز سه روزنامه فرهیختگان، اعتماد و شرق، گزارش های مفصلی منتشر کردن درباره اجلاسی آتی مجلس خبرگان رهبری. روزنامه فرهیختگان نوشته که روز گذشته آقای احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اعلام کرده که اجلاسیه بعدی روزهای 19 و 20 اسفند ماه برگزار خواهد شد و اولین دستور این اجلاسیه در روز 19 اسفند هم به نوشته روزنامه فرهیختگان انتخاب رئیس مجلس خبرگان خواهد بود، چرا که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به نوشته روزنامه فرهیختگان رئیس پیشین در 29 مهر ماه سال جاری درگذشت و حالا چند ماه هم هست که مجلس خبرگان ریاستی ندارد. اما روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که منتشر کرده گمان زنی هایی رو مورد بررسی قرار داده که از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای محمود هاشمی شاهرودی به عنوان دو گزینه ریاست مجلس خبرگان در اونها یاد شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای هاشمی رفسنجانی پیشتر در سال 89 بعد از ماجراهای سال 88 سعی کرد که رقابت نکنه با آقای محمد رضا مهدوی کنی و حالا هم ممکن هست که چنین موقعیتی بار دیگر تکرار بشه. اما روزنامه اعتماد نوشته که خود آقای محمود هاشمی شاهرودی هم تاکنون اظهار نظری نکرده که نامزد خواهد شد برای ریاست مجلس خبرگان یا نه. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که با عنوان اسفند ماه خبرگان منتشر کرده، رقبای دیگری رو برای آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده. نوشته که احتمالاً در اجلاس آتی مجلس خبرگان آقای هاشمی در رقابت با محمد تقی مصباح یزدی، آقای احمد جنتی، آقای محمد یزدی و همچنین به نوشته این روزنامه یکی دو تن دیگر از روحانیون نزدیک به اصولگرایان از جمله آقای موحدی کرمانی ممکن است قرار بگیره. البته تاکید روزنامه شرق بر این هست که هیچ کدوم از این افراد تاکنون نامزدی خودشون رو اعلام نکرد.
اما نگاهی بیاندازیم به صفحات داخلی روزنامه قانون که کشمکش های این چند روز اخیر بین آقای اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی تخلفات اداری و حمید رسایی، دو سوی این ماجرا، در مورد این مطلب بگو برامون شهرام.
بله، روزنامه قانون نوشته که بعد از چند روز جدال لفظی میان آقای محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی تخلفات رسیدگی به تخلفات اداری و آقای حمید رسایی نماینده اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی، روز گذشته آقای محمد اشرفی اصفهانی به صراحت در گفتگوی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اسم آقای حمید رسایی رو به عنوان یکی از دو نماینده‌ای اعلام کرده که از سوی این هیئت به دلیل تخلفاتی که در دوره مدیر کلی ارشاد قم انجام داده به 5 سال محرومیت از پست‌ها و سمت‌های دولتی محکوم شده. و البته آقای اشرفی اصفهانی گفته که ایشون تهمت‌هایی هم به من زده که من به عنوان فرزند شهید مهراب شکایت خواهم کرد در دادگاه ویژه روحانیت. در این حال روزنامه قانون اشاره کرده که آقای حمید رسایی هم گفته که تاکنون حکمی به من ابلاغ نشده. علاوه بر این ایشون آقای محمد اشرفی اصفهانی رو به افشای اسرار شغلی خودش متهم کرده و گفته که من هم حق پیگرد خواهم داشت و در مجلس به ایشون پاسخ خواهم داد.
600 دریاچه در کشور در حال خشک شدن هست. این رو عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته و موضوع گزارشی هست که در روزنامه شهروند بازتاب داشته. در مورد این گزارش برامون بگو.
روزنامه شهروند امروز نوشته که آقای عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته که در حال حاضر 600 دریاچه روی زمینی و زیر زمینی در ایران در حال خشک شدن هستند. به گفته آقای عیسی کلانتری حدود 10% از این دریاچه ها سفره های آب های زیرزمینی هستند که خشک شدن اونها برای افکار عمومی و مردم خیلی محسوس نیست. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که بیشتر هم محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که آب‌های زیرزمینی در 60 دشت اصلی ایران در حال خشک شدن هستند. بحران خشکسالی به نوشته روزنامه شهروند بحرانی است که به نظر کارشناسان محیط زیست ایران رو در سال‌های آتی بیشتر از پیش تهدید خواهد کرد.
با نگاهی هم بیاندازیم به روزنامه جهان صنعت که گزارش منتشر کرده با عنوان شکاف عمیق دخل و خرج کارگران.
روزنامه جهان صنعت به مناسبت طرح موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران که این روزها در شورای عالی کار مطرح است، امروز گزارشی منتشر کرده و در این گزارش به نقل از نمایندگان کارگری تاکید کرده در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 609 هزار تومان است، به نوشته این روزنامه هزینه ها به بیش از 3 میلیون تومان رسیده و این موجب شده که یک شکاف عمیقی میان دخل و خرج کارگران ایجاد بشه. دبیر انجمنهای صنفی کارگران هم گفته که به نوشته روزنامه جهان صنعت گفته که کمیته دستمزد کانون عالی جلسه ای رو تشکیل داده و در اون بسته های پیشنهادی خودش رو تدوین کرده و قرار است اون رو به شورای عالی کار ارائه کنه.
شهرام رفیع‌زاده از تو سپاسگزارم.
متشکرم.
و سری بزنیم به جهان موسیقی با بردیا افشین.
سلام، امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. البته مثل همیشه هم توجه هم بیشتر معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. روزنامه میرور چاپ بریتانیا چندین روز پیش خبر داد ادل، ستاره جوان موسیقی پاپ، برای انتشار آلبوم جدیدش حتما با فیل کالینز، چهره کهنه‌کار نامدار موسیقی راک، همکاری میکنه. مدتی طولانی است که ادل، آهنگساز و خواننده 26 ساله انگلیسی، آلبوم استودیویی تازه‌ای رو منتشر نکرده و دومین و آخرین مجموعه از او 4 سال پیش در چنین روزهایی منتشر شده بود. آلبومی به نام 21 که اثری بسیار موفق از نظر هنری و تجاری بود و فروش خیره کننده‌ای را در سراسر جهان داشت و در 30 کشور تونسته بود در صدر جدول پرفروش‌های هفته بیسته. این آلبوم جایزه‌های مختلف و معتبر بین‌المللی رو هم نصیب این هنرمند کرده بود، از جمله جوایز بهترین آلبوم سال 2012 رو هم در مراسم گرمی و هم در مراسم بریت. و این آهنگ که به دامش گوش میدیم از همین آلبوم، آهنگ باران را بر روی آتش بکشا. این آهنگی است به اسم باران را بر آتش بکشا، آهنگی از ادل از آلبوم 21، آلبومی که 4 سال پیش منتشر شده بود و از اون موقع تا به حال خیلی ها انتظار داشتن که بالاخره ادل یک آلبوم دیگه رو هم به بازار بده و در طی همین مدت هم بارها شنیده شده که قرار آلبومی از اون منتشر شه که همه این شنیده ها در حد شایعه باقی موند و 1 سال پیش هم این موضوع مطرح شد که فیل کالینز قراره با ادل همکاری کنه. اما فیل کالینز، هنرمند 64 ساله انگلیسی، به تازگی در مصاحبه گفته بود ادل اون زمان به او زنگ زده بود و این دو با هم قرار گذاشتن و برای یک بار به استودیو رفتن و بر روی آثاری کار کردن و بعد از اون هم دیگه از این هنرمند جوان خبری نشد. فیل کالینز تصور میکرد که همکاریش با ادل دیگه محتمل نیست، اما گزارش اخیر روزنامه میرور حاکی از اینه که این همکاری به طور قطع صورت میگیره، همکاری که حتما برای خیلی از علاقه‌مندان جدی موسیقی جالب خواهد بود، همکاری دو چهره محبوب از دو نسل مختلف، ادل، هنرمندی که نامش 5-6 سالیه بر سر زبون هاست، و فیل کالینز، هنرمندی که از دهه 70 میلادی به عنوان نوازنده سازهای ضربی و بعداً خواننده گروه معروف جنسیس تونسته بود نام خودش رو مطرح کنه. برایان می، هنرمند معروف و کهنه‌کار انگلیسی، میخواد وارد عرصه سیاست شه. این گیتاریست و آهنگساز 67 ساله میخواد نامزدی باشه برای انتخابات مجلس بریتانیا، انتخابات سراسری که کمتر از 2 ماه دیگه فروردین ماه سال آینده خورشیدی برگزار میشه. به نظر میاد آقای برایان می از ساختار کنونی سیاست کشورش ناراضی است. با این حال او اعلام نکرده که میخواد از چه منطقه‌ای وارد انتخابات مجلس شه. برایان می از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای کوین، گروهی که در سال 1970 میلادی شروع به فعالیت کرد و حالا از موفق‌ترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. و توضیح بدم، به علاوه این که برایان می یک هنرمند تأثیرگذار و برجسته است، کسی است که دکترا در رشته اختر فیزیک داره و یک فعال حقوق حیواناته. به نظر میاد که معروفترین گروه مجازی موسیقی، گروه گوریلاز، قراره که فعالیتش رو از سر بگیره. گوریلاز گروهی است متشکل از 4 شخصیت کارتونی، گروهی که فعالیتش رو از انتهای دهه 90 میلادی شروع کرده بود و اولین آلبومش رو در سال 2001 میلادی 14 سال پیش منتشر کرده بود. اما در 3 سال گذشته گروه به شکل موقت منحل شده و حالا شخصیت‌های واقعی پشت این گروه مجازی، یعنی دیمن آلبارن و جیمی هیولت، قصد دارن دوباره پروژه موسیقای گوریلاز رو به راه بندازند. دیمن آلبارن آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که خیلی‌ها او رو به عنوان مرد اصلی گروه معروف بلر می‌شناسند و جیمی هیولت تصویرگری است که بیشتری‌ها او رو به عنوان خالق کمیک استریپ معروف تنگر به یاد می‌آورند. این دو خالق پروژه موسیقای گوریلاز، این گروه مجازی، سابقه طولانی در دوستی دارند و حالا به نظر میاد که با بهتر شدن روابطشون قصد دارند که اولین آلبوم گوریلاز رو بعد از سالها در سال آینده میلادی سال 2016 به بازار بدند. ما به یکی از آثار قدیمی و معروف گوریلاز گوش میدیم.
I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence
سپاسگزارم که روزتون رو با رادیو فردا و مجله روزانه صبحانه با خبر آغاز کردید. در اینجا به پایان این مجله میرسیم. براتون روز یک شنبه بسیار درخشانی آرزو دارم. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rounds so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right. Feeling sensations that you thought was dead.